بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران، رحمت واسعی الهی رو برای همگان تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار بزرگ رو در این لحظات و این برنامه از درگاه با عظمت او عاجزانه درخواست میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. آیه 37 سوره مبارکه بقره. بعد از بیان ماجرایی که در آیات قبل مورد بحث قرار گرفت، سخن از توبه حضرت آدم به میان میاد. حضرت آدم سلام الله علیه مورد سجده ملائکه قرار گرفتند بعد از آنی که اسماء به ایشون تعلیم داده شد. ابلیس از سجده برادم سر باز زد و به همین خاطر رانده درگاه الهی شد، به خاطر استکباری که در برابر خدا انجام داد. و بعد او هم دشمنی آدم و ذریه او رو در دل پرورانید و تصمیم به اقوای آدم و بنی آدم گرفت. با وسوسه مفصل و قسمهایی که خورد، حضرت آدم و حوا رو لغزانید و بعد از آنی که مورد خطاب الهی قرار گرفتند و موقعیت خود رو از دست دادند، بدت لهما سوآتهما، شرمگاه آنها پدیدار شد. از این که قرآن می فرماید لهما، معلوم میشه که تا اون موقع هم این اندام برای خود اونها نمایان نبوده. زیر پوست بدن، پوستی که گفتن شبیه پولک ماهی بوده، قرار گرفته بوده. و اینها شروع کردند از برگان درخت بهشت استفاده کردند و برای خود پوششی ایجاد کردن که تفقا یخسفان علیهما مورق الجنه. حضرت آدم مورد عتاب و خطاب خداوند قرار گرفت که مگر من نگفتم که شیطان دشمن شماست؟ مگر به شما هشدار و مراقبت ندادم؟ حضرت آدم برگشت به سوی خدا. وقتی که شیطان مورد عتاب و خطاب قرار گرفت، در برابر خداوند موضع گرفت که انه میخواد خدا رو محکوم بکنه و فرمان پروردگار رو غیر حکیمانه تلقی میکنه، استکبار در برابر فرمان الهی. حضرت آدم بلا فاصله متذکر شد و برگشت. قال ربنا ظلمنا انفسنا، گفتند خدایا بر خود ظلم کردیم، اگر تو ما رو نیامرزی و نبخشی و بر ما لطف نکنی، ما از زیانکاران خواهیم بود. که انهو به درگاه پروردگار عرضه می دارن درسته که ما اشتباه کردیم، اما عطوفت تو، لطف تو، عظمت تو طالب این نیست که ما شکست بخوریم و از خاسرین باشیم. خداوند هم نظر توجهی بر آدم کرد. در این آیه دو نکته رو مطرح میکنه، یک نکته تلقی کلمات و نکته دوم توبه خدا بر حضرت آدم. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. آدم از پروردگارش کلماتی را تلقی کرد و خدا بر او توبه نمود البته خداوند بسیار توبه کننده و مهربان است. فتلقا آدم و من ربهی کلماتن، اول بحثی که در اینجا مطرحه اینه که آدم از پروردگارش کلماتی را تلقی و دریافت کرد. تلقی به معنای دریافت، در مقابل القاء به معنای افکندن، تلقی به معنای گرفتن و دریافت کردن. اینکه تلقی حضرت آدم چگونه بوده و منظور از کلمات چیست، در تفاسیر نکاتی رو مطرح فرمودن که قابل توجهه. اولا کلمه در اصل به معنای یک جمله ادبی است، اصل استعمال به این معناست. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته. کلمه پروردگار تو به پایان رسید از روی صدق و عدالت. در او حدیث مشهور سلسله الذهب که از امام هشتم حضرت سامن الحجج سلام الله علیه نقل شده، اونجا فرمودن که کلمت و لا اله الا الله حسنی. امام هشتم از پدر بزرگوارشان موسی بن جعفر و او از پدرش جعفر ابن محمد تا امیر المؤمنین از رسول خدا، از جبرئیل و از خدای رحمان، که سلسله این حدیث همه در مقام عصمتن تا به خود خداوند میرسه، که خداوند فرمود کلمه لا اله الا الله حسن من است، دژ مستحکم من، و من دخل حسنی امن من عذابی، اگر کسی وارد حسن من شود از عذاب من در امان خواهد بود. خب این کلمه که حسن الهی است جمله لا اله الا الله، البته بعد فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. این به شرط آن است که ولایت الله هم پذیرفته شود، نه فقط خود خدا. نبوت که ربوبیت الهی است باید پذیرفته بشه، ولایت الهی هم باید پذیرفته بشه و من هم از شرایط او هستم. یعنی در اینجا در حقیقت تلویحاً دعوی ولی خدا بودن و امام بودن رو کردم. خب این کلمه است، پس کلمه گاهی به جمله گفته میشه، گاهی کلمه به یک عین خارجی و یه وجود خارجی اطلاق میشه، گاهی به قضای الهی اطلاق میشه. به عنوان مثال در آیه 137 سوره اعراف میفرماید و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبروا. کلمه پروردگارت، کلمه نیکوی پروردگارت بر بنی اسرائیل تمام شد، به اتمام رسید به خاطر صبری که پیشه کردند. و تمت کلمت ربک الحسنا، کلمه پروردگارت که یک کلمه حسنا بود، قضای نیکویی که بر بنی اسرائیل جاری شد تمام شد به خاطر صبری که بنی اسرائیل پیشه کردند. و یا در آیه 34 سوره یونس می‌فرماید کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. بدین سان، یعنی بحث عذاب الهی است، کلمه پروردگارت بر کسانی که فسق ورزیدند محقق گردید، آنها ایمان نمی آورند. کلمه گاهی هم به معنای قضای الهی است، باز برمیگرده به همون جمله. در حقیقت او فرمانی که خدا صادر کرده از او هم به کلمه تعبیر شده. اما جالبه که به او طینت انسان‌ها هم قرآن کلمه اطلاق میکنه. در سوره نساء درباره حضرت عیسی ابن مریم میفرماید که یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم، ای اهل کتاب در دین خود غلو نکنید، ولا تقولوا علی الله الا الحق، بر خدا جز سخن حق بر زبان جاری مسازید، درباره خدا به ناحق سخن مگویید. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، مسیح عیسی ابن مریم است و رسول خدا، نه عیسی ابن الله. بعد می‌فرماید و کلمته القاها الی مریم روح من، حضرت عیسی کلمه خدا بود که خداوند او را به سوی مریم القا کرد و افکند. شاید در مباحث قبلی خصوصا در آیه 28 سوره بقره، همین سوره مورد بحث، این نکته رو عرض کرده باشیم که همه انسان‌ها رو خداوند از خاک آفریده در قالب ذره‌ای بسیار کوچک، شبیه اونچه که امروز درباره ذرات دی ان ای گفته میشه که همه هویت انسانی در او ذره کوچکه. او طینت رو گویا قرآن ازش به کلمه تعبیر میکنه، به که اصل انسان او هست، اگر روح هم هرچه هست به او تعلق داره، تمام انسان در او ذره مندمجه و او هم از بین نمیره. همونی که وقتی به امام صادق علیه السلام عرضه داشتن که آیا بدن میت میپوسد، فرمودن که بله، که این حدیث هم در بهار اومده و هم در کافی جلد سوم صفحه 352. این حدیث کاملا مسئله طینت و کلمه رو روشن میکنه. سؤال عن المیت یبلا جسد، و سؤال کردن که آیا بدن میت میپوسد، فرمودن بله، تا جایی که نه گوشتی باقی میماند و نه استخوانی، الا تینته، یه چیز میمونه، او تینت، که تینت همو ذره اولیهی که خداوند انسانها رو از خاک آفرید. بعد فرمودن که این از بین نمیره، همچنان باقی میمونه، حتی یخلق منها کما خلق اول مره، تا اینکه یک بار دیگه از او آفریده شود مثل بار اول. پس یه ذره ای از انسان هست که او ذره وارد بدن پدر میشه، یه تینت، ذره ای از خاک، شاید یه مولکول خاک یا چند تا مولکول، که حالا ذرات دی ان ای رو میگن 4 مولکول، فوق العاده کوچک، حتی با دستگاه های بزرگ نمایی هم تا امروز دیده نشده. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم میگن اشعه ای رو بر اون میتابن، سایه او که بزرگتر میشه او سایه رو میبینند، و او ذره کوچک رو قرآن کلمه میگه. بعد مثال میزنه در آیه 24 سوره ابراهیم، الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه، انسان پاک مثل درخت پاک میمونه که درخت خرماست. بعد میفرماد و مثل و کلمه خبیثه کشجره خبیثه، انسان خبیث هم مثل درخت خبیث و آلوده و مزاحمه که از روی زمین جنبش میکنه ولی قرار و بقایی ندارد. میفرماید که دریا به پایان میرسد قبل از آنی که کلمات پروردگار من به پایان برسد. آیه 109 سوره کهف، آیه رو عنایت بفرمایید. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، بگو اگر دریاها مرکب شوند برای کلمات پروردگار من، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، دریا به پایان میرسد، قبل از آنی که کلمات من به کلمات پروردگار من به پایان برسند، ولو جئنا به مثلهی مددا، اگرچه ما این دریا رو به دریای دیگری هم مضاعف کنیم. خب این کلمات طبق یک تفسیر گفتن به معنای انسان‌هایی است که خداوند آفریده، او ذرات انسانی به قدری زیادند که به پایان نمیرسند و اینا در هر دوره‌ای جمعی وارد زندگی دنیا میشن، مثلا دوره ما از زمان آدم ابوالبشر تا پایان دنیا که گذشته او حدوداً 7000 سال 8000 سال با تخمین‌هایی که زده میشه، آینده هم ممکنه به همین شکل باشه، یه دوره معین اینها قیامتشون برپا میشه، بعد دوره دیگری مجدداً تدارک دیده میشه. چیزی است که از روایات ما استفاده میشه. به هر حال معنی دیگری که برای کلمه گفتن، کلمه به اون حقایق انسانی و اون ذرات وجودی انسان گفته میشه. حالا در این آیه شریفه میفرماد فطلب با آدم و من رب بهی کلمات فتاب علی، آدم از پروردگارش کلماتی را تلقی کرد و دریافت کرد. تلقی کلمات، اگر کلمات رو به معنای عبارات بگیریم، حضرت آدم عباراتی رو دریافت کرد، کما اینکه در روایات ما در ذیل همین آیه نقل کردن که روح القدس یا جبرئیل امین به نزد حضرت آدم آمد و گفت اگر میخواهی خداوند تو رو مورد عنایت قرار دهد، خدا رو به این کلمات بخوان و این جملات رو به او آموخت. اللهم انی اسألک به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا ان تغفر لی، خدایا تو رو قسم میدهم به حق این پنج نور مقدس، محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین سلام الله علیهم اجمعین، که غیر از این نباشد که بر من ببخشایی و خطای من رو بیامرزی. حضرت آدم این کلمات رو گفت و مورد عنایت پروردگار متعال قرار گرفت. در تفسیر صافی عبارات دیگری رو هم ذکر کردن که اینا البته قابل جمع هم هست. این کلمات رو گفتن این بوده که حضرت آدم اینها رو دریافت کرد، گفت که لا اله الا انت سبحانک اللهم و به حمدک، خدایا تو منزهی، تو پاکیزهی، من تو رو حمد میکنم، عملت سوءا و ظلمت نفسی، من عمل سوءی انجام دادم و بر خود ظلم روا داشتم، فاغفر لی و انت خیر الغافرین، پس تو بر من ببخشایی و من رو بیامرز که تو بهترین بخشندگانی. لا اله الا انت سبحانک و بحمدک عملت سوءا و ظلمت نفسی فاغفر لی و ارحمنی انک انت ارحم الراحمین، خدایا تو منزهی، تو رو تسبیح میکنم، عمل سوءی انجام دادم، بر خود ظلم کردم، تو من رو ببخش که تو تواب، که تو ارحم الراحمین هستی. لا اله الا انت سبحانک اللهم و به حمدک عملت سوءا و ظلمت نفسی فتوب علی انک انت التواب الرحیم، خدایا تو منزهی، تو رو حمد میکنم، عمل سوءی مرتکب شدم و به خود ظلم کردم، بر من توبه کن که تو بسیار توبه کننده و مهربان هستی. این کلماتی است که نقل شده حضرت آدم بر زبان جاری کردن. اما اگر کلمه رو عینیتی بگیریم که بعضی از مفسران بزرگوار هم به او اشارتی دارند و مقایسه کنیم با داستان حضرت مریم و یا هست عیسی. به این عبارتی که درباره حضرت عیسی است مجدداً توجه کنیم و بعد برگردیم و ببینیم درباره هست آدم آیا می شود تلقی را به معنای دریافت یک حقایق عینی گرفت. در سوره نساء در آیه 171 به اهل کتاب خطاب می کند که در دین خود غلو نکنید، درباره خدا به ناحق سخن مگویید، بدانید که مسیح عیسی ابن مریم است نه ابن الله، او رسول الله است. بعد این عبارت رو می‌فرماید و کلمته القاها الی مریم، عیسی کلمه خدا بود که او را به مریم القا کرد. عرض کردیم که قرآن گاهی به اون حقیقت انسان کلمه میگه، مثل کلمه طیبه که به حضرت زهرا سلام الله علیها اطلاق شده یا به اهل بیت علیهم السلام، و کلمه خبیثه که به بنی امیه اطلاق شده طبق روایات. پس کلمه گاهی انسان ها هستن، او ذره اصلی انسان کلمه است. قرآن این گونه می‌فرماید که حضرت عیسی کلمه خدا بود. جالبه که در انجیل هم به همین نکته اشاره شده که او کلمه بود، کلمه در نزد خدا بود. خلاصه سخن این که حضرت عیسی یک کلمت الله، او ذره وجودی او القا شده به سوی مریم. همه انسان‌ها به این گونه اند که او کلمه وارد بدن پدر میشه یا او تینت در بدن پدر در صلب مستقر میشه، بعد از بین صلب و ترائب خارج میشه و عبور میکنه، در دستگاه های دیگری ساخت و ساز میشه، به یه سلول حیاتی اسپرم تبدیل میشه، بعد از انتقال به بدن مادر و ترکیب با سلول دیگری نطفه کامل میشه، رشد میکنه و میشه این بدن. یعنی دو کارخانه برای تبدیل کردن و ساخت و ساز او کلمه یا تینت به این پیکر فعالیت میکنند و در کارند و به کار گرفته میشن. درباره حضرت عیسی خداوند یک کارخونه رو حذف کرده، او تینت رو بدون اینکه از بدن پدری عبور کنه مستقیما به بدن حضرت مریم القا کردند و با نفخه روح القدس بارور شد و حیات پیدا کرد و به جنبش اومد. این پیکره حیاتی برای او تبدیل شد، چون در دوران قبل از دنیا که ما روح تنها بودیم یا او تینت بودیم و این بدن رو نداشتیم میت بودیم، ولی ادراک و احساس داشتیم، ولی این ابزار فعالیت در اختیار ما نبود. به هر حال هست عیسی او تینتشون به حضرت مریم القا شد و بعد در یک کارخانه به جای دو کارخانه بدنسازی شد براشون. حالا این عبارت رو در نظر بگیریم که عیسی را سلام الله علیه خداوند به مریم سلام الله علیها القا کرد، القاها الی مریم، و به عنوان یک کلمه از او تعبیر میشه. حالا همین تعبیر رو بیایم در این آیه شریفه، میفرماید که فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه. آیا ممکنه در اینجا منظور همین باشه که یک کلماتی تینت یک انسان‌های منوری از طرف خداوند القا شد، در صلب آدم قرار گرفت، حضرت آدم هم اونها رو تلقی کرد و دریافت کرد؟ مثلا او تینت‌های نورانی پنج تن آل عبا، پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین سلام الله علیهم اجمعین، اینها القا شد و آدم هم اونها رو دریافت کرد و تلقی کرد به این خاطر خدا بر او توبه نمود. قابل جمع هم هست، هم این طینت‌های منور در صلب حضرت آدم قرار گرفته باشه، همچنانی که حضرت عیسی در بدن مریم قرار گرفت سلام الله علیهما. اونجا داره القا ها الی مریم، اونجا از القا و القا سخن میگه، طبیعتاً هست مریم هم تلقی کرده، اینجا از تلقی سخن گفته میشه، پس طبیعتاً خداوند القا کرده و آدم تلقی کرده. پس میشه این آیه به این معنا باشه که این کلمات نورانی را، طینت ها و اون حقیقت انوار مقدس اولیاء خدا را خداوند القا کرد بر آدم، حس آدم هم دریافت کرد، حالا دیگه این وجود مجددن باید مورد عنایت خدا قرار بگیره. ضمناً این عبارات رو هم به او آموختن و بر زبان جاری کرده که خدایا به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین مرا مورد مغفرت و بخشش خودت قرار بده. یعنی هم ممکنه کلمات و الفاظ و اسمهای مبارک اینها بر زبان او جاری شده، هم حقیقتشون رو دریافت کرده. فتاب علی، وقتی که حضرت آدم تلقی کرد کلمات رو، خداوند بر او توبه نمود. خب در اینجا باید به اصل کلمه توبه برگردیم، تاب ای رجع. توبه خداوند همیشه با علا میاد، توبه بنده با الا. تاب العبد الالله، بنده به سوی خدا برگشت. تاب الله علی العبد، خدا بر بنده توبه کرد. توبه بنده بازگشت از خطا به سوی خداست، بازگشت از هوای نفس، از شیطان، از راه باطل. برای روشن شدن به این آیه توجه کنیم، سوره یاسین آیه 60 می فرماید علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. ای فرزندان آدم، مگر عهد ما با شما این نبود که شیطان رو نپرستید که او دشمن آشکار شماست؟ گویا در عالم زر، عالم ارواح قبل از دنیا، خداوند با ما گفتگو کرده، با ما قول و قراری گذاشتن، زندگی دنیا رو پیشنهاد کردن، ما پذیرفتیم، با همه خوبی‌ها و زحمت‌ها همه رو با هم پذیرفتیم و تعهد کردیم که اگر آمدیم به دنیا بنده نفس نباشیم و بنده شیطان نباشیم. خداوند خطاب میکنه مگر قرار نبود شما شیطان رو نپرستید؟ انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. عهد ما با شما ای بود که من رو بپرستید که صراط مستقیم همین است. خب در پرستش شیطان کسی مهر نمیگذاره شیطان رو سجده بکنه. پرستش شیطان به چه معناست؟ پرستش و بندگی به معنای محور قرار دادنه. هرچه رو که ما محور قرار بدیم، بقیه امورمون رو و همه امور رو با او تنظیم کنیم، این میشه پرستش. اگر کسی هوای نفس براش محور باشه، برای رسیدن به خواسته ها و تمنیات نفسش از راه حلال میسر بود وارد میشه، نشد از حرام هم شد ابایی نداره، این میشه نفس پرست. اگر شیطان محور بود، هر چه او القا کرد ما عمل کردیم، در اون لحظه میشه شیطان پرستی. قابل توجه. سوال میکنیم موقعی که بنده مؤمن عالمن و آمدن، دانسته و با عمد معصیت خدا رو مرتکب میشه و گناه میکنه، در او لحظه و در او مرحله انجام گناه در خط بندگی خداست یا در خط بندگی نفس و شیطان؟ خیلی روشنه. برابری باید فوراً برگرده. اگر بمانه در خط بندگی شیطان، که خب خیلی از رحمت خدا دور میشه. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی. حضرت آدم لحظاتی از عهد خدا خارج شد. ولقد عهدنا الی آدم فنسی ولم نجد له عزما. سوره مبارکه طه. برگشت تا متوجه شد. این توبه، توبه به سوی خداست. تا بل عبد الاله. ما وقتی خطا کردیم، از خدا دور شدیم، از خط بندگی او خارج شدیم، فوراً باید برگردیم به سوی خدا. دو دفعه بیان در همون بزرگ راه معرفت و بندگی قرار بگیریم. تا بل عبد الاله. عکس این درباره خدای تبارک و تعالی است. تاب الله علی العبد. خدا بر بنده توبه می کند. توبه خداوند توبه بازگشت از خطا نعوذ بالله نیست، این مال ماست. او بازگشت به رحمت. بنده خطا می کند و مرتکب گناهی میشه. خداوند هم نسبت به او قهری رو پیش می گیرد. این بنده مؤمن موقتا مورد قهر الهی است، اما اون عطوفت الهی این قهر رو بر نمی تابد. وسیله ای فراهم می کنه. فرشتگان خدا به این بنده مؤمن القا می کنند، او رو از گناه خود پشیمان می کنند، به فکر توبه می افته، بر می گرده به سوی خدا. خداوند هم با آغوش باز و رحمت خود او را می پذیره. پس خدا دو عنایت کرد و بنده یک توجه. عنایت اول خدا این بود که دل بنده رو برای توبه آماده کرد، فرشتگان رو به کمک او فرستاد. عنایت دوم خدا این که وقتی بنده گناهکار او برگشت، او رو پذیرا شد. اینه که گفتن هر توبه بنده بین دو توبه خداست. خدا بیشتر از ما توبه میکنه. نظیر این در زندگی ما هم وجود داره. گاهی بین پدر و فرزند مشکلی پیش میاد. فرزند تخلف میکنه، پدر از او قهر میکنه، اما دل پدر طاقت نمیاره. کسی رو واسطه میکنه، میان با فرزند سخن میگن، او بر میگرده، از پدر عذر میخواد، پدر او رو در آغوش میگیره. یعنی پس پدر دو توبه کرد، دوبار برگشت به آشتی و فرزند یک بار. عیناً در پیشگاه خدای تبارک و تعالی چنین است. در دعای ابی حمزه ما می‌خوانیم اللهم تب علی حتی اتوب الیک. خدایا تو بر من توبه کن تا من بتوانم به سوی تو توبه کنم. یعنی اول باید توبه رو خدا شروع بکنه. به همین خاطر میبینیم که قرآن کریم به خدای تبارک و تعالی عنوان تواب رو اطلاق میکنه. انه هو تواب الرحیم. خداوند بسیار توبه کننده است. همین آیه 37 سوره بقره که مورد بحث ماست، یکی از همین مواردی است که خدا رو تواب تلقی می کند. نه توبه پذیر، توبه کننده. البته توبه پذیر هم هست، ولی توبه پذیرفتن یکی از شؤون تواب بودن خدای رحمان هست. انه هو تواب الرحیم. البته که او بسیار توبه کننده و مهربان است. پس هر توبه ما بین دو توبه خداست. خیلی باید از این رحمت الهی ما استفاده بکنیم. او تواب است که باب توبه رو بر ما باز کرده. در مناجات 15 گانه ای که از امام سجاد علیه السلام نقل شده و در مفاتیح آمده، در مناجات و تائبین یک جمله اینه: اللهم انک فتحت لعبادک بابا الی عفوک، خدایا تو بر روی بندگانت دری از رحمت گشودی. سمیت توبه، نام او را توبه گذاشتی. فما عذر من اقفل دخول الباب، اگر کسی از ورود به این در قفلت کند در پیشگاه تو چه عذری خواهد داشت؟ هیچ. به بنده مؤمن خطاب بشه که چرا تن به معصیت خدا دادی؟ جواب بده: خدایا شد، شیطان غلبه کرد، نفس مرا از حالت عادی خارج کرد و نباید می کردم ولی شد. خطاب بشه که چرا توبه نکردیم؟ ما که باب رحمت رو گشودیم، ما که به تو گفتیم برگردی پاک میشه گذشته تو، چرا این کارو نکردی؟ چه عذری خواهد داشت؟ چی میتونه بگه؟ کسی که گناه میکنه و توبه نمیکنه معلوم میشه که آدم بیخیالیه، جسوره به پروردگاره، وگرنه حالا یه دفعه از دستش رفت یه گناهی کرد بعد بگه خدایا ببخشید. خداوند بیش از ما توبه میکند. انشاءالله این توبه پروردگار و مصادیقش رو در برنامه بعد انشاءالله پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.